چه در حوزه کشاورزی، چه صنعت، چه کالاهای دیگه با مشکل مواجه است و در نتیجه میزان صادرات ایران هم دستخوش تغییرات قابل توجهی شده و درآمدهای ارزی کاهش پیدا کرده.
صندوق بین المللی پول در گزارشی دیگر که روز 17 فروردین ماه منتشر شد، تورم در ایران را در سال جاری 39% برآورد کرده است که تحلیلگران اقتصادی آن را آماری بیش از حد خوشبینانه برآورد کردند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نمایندگان باشگاهی ایران در لیگ قهرمانان قاره کهن امروز به میدان می روند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در اولین روز از فصل تازه لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز چهارشنبه، سه نماینده از چهار تیم ایرانی حاضر در این رقابت‌ها برابر حریفان به میدان می‌روند. پرسپولیس ایران در گروه ای که بازی‌هایش به میزبانی گوای هند برگزار می‌شود، در اولین مسابقه در ساعت 19 به وقت ایران در ورزشگاه جواهرلال نهرو برابر الوحده امارات به میدان می‌رود. ایران با وجود داشتن بیشترین نماینده در دور گروهی به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل نداشتن شرایط لازم به گفته AFC از میزبانی در این فصل محروم شده. حمید درخشان، بازیکن و مربی سابق پرسپولیس، با اشاره به میزبان نبودن تیم‌های ایرانی در مورد وضعیت داوری در این مسابقات گفته:
شما مطمئن باشیم با توجه به اینکه ما میزبانی را از دست دادیم، حتما اونجا در مورد تیم‌های ما داورها یه جور دیگه نگاه میکنن. این رو حتما تیم‌های ما بدونن که به خصوص بازیکن‌ها با کوچکترین حرکت و با کوچکترین برخورد ممکنه کارت زرد بگیرن و حتی اخراج بشن. این یه نکته خیلی مهمیه که تیم‌های ما باید بهش توجه بکنن. به دلیل همین که اینا میزبانی رو گرفتن، توی داوری هم احتمال زیاد اعمال نفوذ خواهن کرد.
تراکتور ایران در گروه بی که رقابت‌هایش در امارات انجام خواهد شد، در اولین دیدار در ساعت 19:30 امشب برابر پاختاکور ازبکستان سفرایی می‌کند و فولاد ایران در گروه دی که در شهر ریاض عربستان بازی‌هایش برگزار خواهد شد، در اولین مسابقه امشب در ساعت 22:30 در ورزشگاه ملک فهد برابر تیم مدعی الصعد قطر به میدان خواهد رفت. استقلال ایران چهارمین نماینده این کشور در دور گروهی لیگ قهرمانان که در گروه سی قرار دارد و مسابقاتش در شهر جده عربستان برگزار خواهد شد، پنجشنبه شب در اولین پیکار به مصاف الاهلی میزبان خواهد رفت. در اولین روز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در قزاقستان روز سه‌شنبه، فرنگیکاران ملی پوش ایران در سه وزن از پنج وزن نخست این رقابت‌ها موفق به کسب نشان طلا شدند. پژمان پشتام، ناصر علیزاده، ولی اکبر یوسفی در اوزان 77، 87 و 130 کیلوگرم مردان طلایی ایران در روز اول این مسابقات بودند. و از تهران خبر آمده واکسیناسیون ورزشکارانی که در بازی‌های المپیک توکیو برای ایران سهمیه گرفتند از روز سه‌شنبه آغاز شد، اما زنان ورزشکار اجازه نیافتند که برای دریافت واکسن آستین لباسشان را بالا بزنند و در تصاویری که از سوی کمیته ملی المپیک منتشر شده، دختران ورزشکار ایرانی از روی لباس واکسن کرونا زدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نگاهی داریم به وضعیت کرونا در عرصه بین المللی. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به 3 میلیون تن نزدیک می شود. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان قریب 138 میلیون مورد است که از آن میان مجموعاً نزدیک به 111 میلیون تن در جهان بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان 24 میلیون مورد برآورد می شود که از آن میان شرایط بیش از 99% مبتلایان خفیف و وضعیت بیش از 104 هزار بیمار کمتر از 0.5% جدی یا بحرانی گزارش می شود. به لحظات پایانی برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم. در ادامه گزارش هفتگی در حوزه مسائل اجتماعی.
سلام، خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضرحیدری. اگر جنین پسر باشد، دیه او برابر با دیه یک انسان کامل است، 480 میلیون تومان، مبلغی که قوه قضاییه به عنوان نرخ دیه انسان کامل برای سال 1400 اعلام کرده است. اما اگر جنین دختر باشد، نصف دیه کامل مرد مسلمان، یعنی 240 میلیون تومان دیه او خواهد بود. جنسیت جنین اگر مشخص نباشد، دیه او 3/4 دیه کامل مرد مسلمان، یعنی 360 میلیون تومان خواهد بود. صرف نظر از آن که قوانینی مثل دیه و قصاص را در جهان امروز کارآمد بدانید یا نه، چیزی که توجه و تعجب بسیاری از شهروندان، فعالان حقوق زنان و حقوق بشر را به خود جلب کرده، برتری واضح، کامل و آشکاری است که قانونگذار برای جنسیت مرد نسبت به جنسیت زن و حتی جنسیت نامشخص نسبت به جنسیت زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته.
ما این عدم تساوی رو در مراحل حقوق خانواده بارها بهش بر میخوریم، ولی وقتی این عدم تساوی رو از بدو تشکیل نطفه میشنویم، عده زیادی رو متعجب میکنه، به دلیل اینکه تصور ما این هستش که این چه گونه قانون گذاری است که حتی در مرحله جنینی تفاوت اساسی بین ارزش یک زن و ارزش یک مرد قرار میده.
تعجبی که خانم بنی هاشمی به آن اشاره میکند اغلب با این پرسش همراه است: آیا براستی قانونگذار در ایران تا این حد از شکم مادر به تبعیض جنسیتی در قوانین قائل است؟
بله، نگاه قانونگذار ایران، نگاه برگرفته از یک نوع شرع بسیار سنتی و قدیمی هستش که کاملا تلاش داره که از بدو خلقت یک زن تا انتها که مرحله به ارث، مسئله ارث هستش، همچنان زن رو سرمنشأ حقوق نابرابر با مردان اعلام بکنه.
در تمام سالهای گذشته در جامعه مدنی ایران برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و جایگزین کردن آن با قوانین برابرتر فعالیت‌های زیادی شده، از جمله تلاش‌هایی که برای تغییر قانون تبعیض‌آمیز ارث و دیه میان زنان و مردان صورت گرفته. تغییراتی هم در این میان گاه اینجا و گاه آنجا رخ داده، اما هرگز تغییر بنیادی اتفاق نیفتاده، کما اینکه تلاش‌ها برای ایجاد تغییرات در دیه زن و مرد هم که پیشتر انجام گرفت به تساوی و برابری جنسیتی منجر نشد. خانم بنی هاشمی توضیح می‌دهد.
در قانون مجازات جدید سال 92 تلاش شد که به اصطلاح مباحثی مطرح بشه که دیه زن و مرد رو مساوی اعلام بکنه. به همین دلیل خیلی ها اینطور تصور کردن که در اون قانون اعلام شد که دیه زن و مرد برابر هستش، در حالی که این یک سوء تفاهمی در این موضوع به اصطلاح نهفته است. اصل موضوع این هستش که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ماده 550 هم به روشنی و به صراحت اعلام میکنه که دیه قتل زن نصف دیه مرد هستش. این صراحت قانونگذار بعدها در تبصره ماده 551 تقلیل پیدا کرد و عنوان شد که البته معادل تفاوت این دیه بین زنان و مردان تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت میشه. بنابراین دیه زن و مرد در قانون ایران مساوی نیست. تنها به خاطر احقاق حقوق زنان این تلاش صورت گرفت که دیه زنان برابر با دیه مردان پرداخت بشه به خانواده ها، در صورتی که ما به تفاوت دیه میان زن و مرد رو از صندوق قوه قضایی به اصطلاح پرداخت کنند.
به این ترتیب نه تنها دیه زن و مرد ایرانی با هم برابر نیست، یعنی ارزش